فکر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان، گهی نالب و افغان، گهی با لب و حیران. برو سوی گلستان نظری کن، به سر برگ درختان، به مرغان خوش الهان، دل جانم زن قربان.
همه هستی تفیل و اوست مقصد، او محمد رسالتش احمد.
بوتش ریش بود دل ریش، مرا دور بیا پیش. الا ای دل نالا، به 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 به، نه عجایب نه غرایب، نه گزل سن، به یک یار موافق شده همدم. به نام است محمد، محمد لقبش احمد محمود، ابوالقاسم خیرالبشر، سید کونه، ولی امر شه تخت سلونی، که بود حیدر و صفدر، وسی احمد مرسل، ابوالمعجن و مقدار، علی عالی و اعلا، علی والی و بالا، ز قد قامت رعنا، که بود قدرت یزدانی.
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. امیدوارم که هر کجا هستید درگیر کیفیت خوشبختی باشید. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیوی تهران به رخان رخان و یکان یکان شما عزیزان تبریک میگم این عید خجسته و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. ساعت 15 و کم کم رسیدیم نوبت به برنامه‌ای در این هفته که کلی اخبار جذاب سیاسی داره. من که خودم پراپا قرص میشینم و گوش میدم. همراه با ما باشید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. فرارسیدن عید سعید مبعث رو به محضر همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم با برنامه در این هفته همراه ما باشید. در این برنامه قرار هستش که دو موضوع رو در قالب گفتگو مورد بررسی قرار بدیم، یکی سفر رئیس قوه قضاییه به شهرستان دماوند و آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست در این شهرستان رو بررسی خواهیم کرد. همچنین در بخش دیگر برنامه هدف قرار دادن فرودگاه و چندین نقطه از عربستان سعودی توسط نیروهای یمنی رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مشارکت بفرمایید. 30094 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو تهران و برنامه در این هفته موضوعی که مد نظرتون هست، مایل هست با ما بپردازیم، به 30094 پیامک بفرمایید.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
ساعت 15 الی 15:30 با در این هفته، خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
رئیس قوه قضاییه در هفته که پشت سر گذاشتیم سفری به دماوند داشت و در بعد ورود به دماوند ضمن بازدید میدانی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت منابع طبیعی محیط زیست دماوند قرار گرفت. شهرستان دماوند به عنوان منطقه گردشگری به دلیل طبیعت زیبا و شرایط خوش آب و هوایی که داره همواره یکی از محلهای مورد طمع زمین خواری و تعرض به منابع طبیعی هست که در نزدیکی پایتخت هم قرار داره. برای بررسی بیشتر این موضوع در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند. آقای حیدری سلام بر شما، عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و تبریک و تهنیت عرض میکنم عید مبعث رو خدمت همه عوامل پرتلاش رادیو تهران و هموطنان عزیزم. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای حیدری، خیلی کوتاه از سفر رئیس قوه قضاییه به دماوند برای شنوندگان ها بفرمایید که چه جزئیاتی داشت.
از خورم منظر شما و شنوندگان عزیز، خب سفر ریاست محترم قوه قضاییه به شهرستان دماوند یکی از اتفاقات مهمی بود که ما در سالهای گذشته و سال جاری داشتیم. جلسه مهمی که در شهرستان دماوند برگزار شد، شورای عالی حفظ حقوق بیت المال بود. این جلسه خب بیشتر موضوعات ملی رو مطرح میکنن و با توجه به اینکه دستور جلسه در خصوص زمین خاری ها و منابع ملی و همچنین تغییر کاربری های زمین های کشاورزی بود و در استان تهران هم که به هر حال همه مستنظر هستند و شاهد هستند، شهرستان دماوند و عمدتا شهرستان های شرق استان تهران و شمیرانان بیشتر در خطر این پدیده شوم هستند. با این موضوعیت جلسه رو در شهرستان دماوند انتخاب کرده بودند که برگزار بشه و ما افتخار میزبانی این جلسه رو داشتیم.
درود بر شما. خب نکته که مطرح است این که کوهخواری، تغییر کاربری اراضی زراعی و همچنین ساخت و سازهای غیر مجاز در سالهای اخیر دماوند و حومه اون رو نیازمند توجه ویژه کرده و شاید از همین منظر هم اشاره داشتید شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دماوند تشکیل شد به حضور رئیس قوه قضاییه و برخی از اعضای هیئت دولت. بفرمایید که برای جلوگیری از این مسائل چه اقداماتی در دستور کار شما هست و در این جلسه چه مصوباتی مد نظر قرار گرفت؟
در جلسه ای که به هر حال موضوعاتی که مطرح شد خب بیشتر حول این محور بود که قوانینی که ما فعلا داریم و در گذشته مصوب شده برای این موضوع نقاط ضعف و قوتش رو مورد بررسی قرار دادن و با توجه به اینکه برخی از اعضای هیئت دولت، وزرا و استاندار محترم تهران و برخی از مدیران ارشد دولتی در کنار مدیران ارشد قوه قضایی قرار گرفتن، خب این دو تا اتفاق خوب و مهم رو رقم زد. اول اینکه یک تعامل و همدلی رو برای یک هدف بزرگ به وجود آورد و میاره و دوم اینکه نگاه قضات به اجرای قوانین و نگاه مدیران اجرایی به اجرای قوانین یکم با هم متفاوته. شاید قضات عزیز ما صرفا همون اصل قانون و مر قانون رو ببینن، اما وقتی که یه قانون قراره که اجرا بشه با یک مشکلات و یک موانعی برمیخوره که مدیر اجرایی که در میدان حضور داره میتونه تشریح کنه که اجرای این قانون با چه مشکلاتی برخورد میکنه که این همدلی و این به هر حال تشریک مسایی که اتفاق میفته باعث میشه یا قانون اصلاح بشه یا قانون مکملی در کنار این قانون قرار بگیره تا بتونن اون اهداف عالیه رو دنبال بکنن. ما در شهرستان دماوند بر اساس قانون و قوانینی که امروز داری یکی از شهرستانهایی هستیم که با این پدیده شوم به هر حال برخورد جدی داشتیم و میشه گفت که شهرستان دماوند اولین شهرستان در استان تهران و در سراسر کشور هست که بالاترین تخریب‌ها و برخوردهای قهری رو با متخلفین در حوزه تغییر کاربری‌ها داشته. یعنی تا جایی که بنده خدمت شما عرض کنم، ما الان حکم صادر شده‌ای رو نداریم که توسط یک شعبه قضایی صادر شده باشه برای رفع تصرف منابع ملی که ما اجرا نکرده باشیم و تمام احکام صادره رو اجرا کردیم، در اون چارچوبه حرکت کردیم. اما با توجه به اینکه ما مشکلات دیگه و ساختاری و زیربنایی داریم، متاسفانه نتونستیم آنچه که باید اون اهداف عادیه ما بوده رو بهش برسیم که انشالله این جلسه مهمی که در شهرستان دماوند اتفاق افتاد و کارهای کارشناسی که در دبیرخانه این شورا داره اتفاق میفته و زیر نظر دادستان محترم کل کشور هم مدیریت میشه، بتونه با تغییر برخی از قوانین و تکمیل قوانین و پشتوانه گرمی که برای مدیران اجرایی در حوزه های مختلف ایجاد کنه، این امر مهم هم در استان تهران و هم در کل کشور انشالله خوبی اجرا بشه.
انشالله. خیلی کوتاه برای شنوندگان بفرمایید این خلأهایی که اشاره کردید، بعضن خلأ قانونی یا مشکلاتی که در مسیر اجرا وجود داره چه مواردی هست؟ حدودا یک دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم. ببینیم مثلا قانونی که قرار اجرا بشه دارای یک تبعات اجتماعی و سیاسی. وقتی که قراره که به هر حال یک حکمی رو اجرا کنید، باید به تبعات اجتماعی و سیاسی شده بین افکار عمومی و جامعه مد نظر قرار بگیره. دومین موضوع امکانات و نیروی انسانی است. مثلا شهرستانی مثل شهرستان دماوند با این بزرگی خب قطعا نیازمند امکانات در حوزه خودرویی، نیروی انسانی برای نظارت است. ما اگر در نظارت و پیشگیری موفق عمل کنیم، نیازی به اقدامات قهری و تخریب و نابود کردن سرمایه ها نیست. و با توجه به اینکه امکانات اولیه در دسترس نیست، خب میبینیم ساخت و ساز اتفاق میفته، تموم شده و بعد از اتمام ما مجبوریم به احکام تخریب مراجعه بکنیم. و در کنار این موضوع اختیاراتی است که دهیاران و یا حتی شوراها ندارند. لذا ما در این حوزه ها درخواست کردیم که اختیارات مدیران محلی در روستاها و شهرها بیشتر بشه و امکانات خودرویی و نیروی انسانی هم کامل بشه، بتونیم در روزه پیشگیری موفق عمل.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای حیدری، ممنون از شما. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا
نگهدار. درباره سفر رئیس قوه قضاییه به دماوند برای بررسی شرایط منابع طبیعی و محیط زیست این شهرستان گفتگو داشتم با دکتر مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند. اما موضوع قیمت‌ها در روزهای پایانی سال از جمله موضوعاتی است که در پیمک‌های شما شنوندگان عزیز ما داشتیم که پیمک‌های زیادی در این زمینه به دست ما رسید. همکارم آیمینیان گزارشی رو در این خصوص تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
برداشت مردم.
جناب حسینی، همکار محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیوی تهران، سلام عرض کنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه در این هفته. من به یکی از مراکز خرید در سطح تهران اومدم و امروز میخوام گزارشی در رابطه با بحث قیمت‌ها و افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های اخیر مکرر شاهدش بودیم تقدیم حضورتون بکنم. و خب میدونید که مسئله معیشتی مسئله‌ای هستش که دغدغه جدی بسیاری از هر واقع مردم هست. میخوایم بیشتر صحبت کنیم با مردم در رابطه با افزایش قیمت ها. از شما تقاضا میکنم که با گزارش امروز من همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام، مخلصم.
حال شما خوبه؟
زنده باشید.
قیمت ها این روزایی که نزدیک شب عیده چجوریه؟
افتضاح. این توپا تو زمین اون یکی میندازه، اون یکم تو زمین اون یکی میندازه.
تو این ایام نگیر شده مثلا گرونی ببینید بعد زنگ بزنید یه جایی پیگیری بکنید بگید که مثلا قیمت
بازرا چند بار زنگ زدم اونم میره رو پیامگو اصلا جوابگونه یک خودی میده و خدا حافظ خدا حافظ.
به عنوان یه شهروند چه راهکاری پیشنهاد میکنید که مسئولین انجام بدن که لااقل قیمتا حداقل شبیه بیاد؟
اگر باشه الان ما رفته میادین بزرگ پرکه آریا شهر، خدا شاهد 3 کیلومتر مردم صف ایستادن، تازه هیچ کم جوابگو نگه آیا مرغ میاد یا نمیاد.
این مرغ هم نتونسته
مرغ هیچی رفتیم ساعت 6 رفتیم اونجا دیم اصلا
هم دونه مرغ هست هم سینه هست
هم
بله 3 کیلو مرغ بعد این آقا مرغ میاد میگه آقا ما خبر نداریم.
درست. خب اون میوه چطور وضعیت قیمت میوه؟
میوه هم
قیمت میوه بالاست.
بله میوه هم
شده 3 قلم جنس میخره با 300 هزار تومان پول رو ما می کارگریم از کجا بیاریم بدیم؟
خیلی ممنون، ان شاء الله مسئولین یه فکری بکنن. ممنون، بریم ببینیم بقیه چی میگن. متشکرم. آقا سلام.
مگونی برم. سلام.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
بله زنده.
قیمت ها این روزا چه جوریه شب عیدی؟
کل تربار که اینجا که ما میو از بیرون خیلی بهتره.
یه خورده قیمت ها پایین‌تره،
بیرون خیلی گرون‌تره. اینجا مثلا سیزن پیاز میوهش خیلی خوبه.
خب خدا رو شکر. کالاهای دیگه چی؟ بقیه مواد غذایی رو تو سطح بازار سوپرمارکت‌ها چک کردین ببینید؟
چک کردیم خیلی گرونه.
این گرونی علتش چی از نظرشون؟
والا چی عرض کنم،
یعنی فکر کنید دلالا دارن کاری انجام میدن یا اینکه نه نظارت وجود داره؟
دلال دیگه
خب دولت چیکار میتونه بکنه؟
دولت میگه نظارت ما میکنی ولی
انجام نمیده.
انجام نمیده.
شده تو این چند وقته مثلا بری شکایت بکنین از گرونی ولی مثلا به این نتیجه ایم رسیده باشی؟
من نه کارو نکردم. نه شکایت نکردم.
خیلی متشکرم. مردم چه نقشی میتونن داشته باشن توی اینکه به دولت کمک بکنن تو همین قضیه نظارتی که شما میگید؟
به شماره 127 چه تماس 124 تماس بگیرید، میفرستن تعذیرات میفرستن، تلویزیون نشون میده والله ما نه شکایت کردیم نه دنبالش رفت.
پس ان شاءالله شما هم بتونید کمک کنید خود بازار بهتر بشه. دست شما در نکنه. ممنونم جناب آقای حسینی، گزارش من شنیدید. گفتگو بود با دو سه نفر از شهروندان عزیزمون که توی یکی از مراکز میوه تربار در حال خرید بودن و امیدواریم که مسئولین محترم با افزایش ابزارهای نظارتیشون و نظارت واقعی و اثرگذار بتونن شرایطی رو برای کشور فراهم بکنن که حداقل مردم در آستانه نوروز 1400 شاهد افزایش قیمت‌ها بیش از این نباشن و یه بخش از قیمت‌ها هم کاهش پیدا کنه. شما رو تا گزارش دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق خدا یارو نگهدارت.
گزارش همکارم آقای امینیان رو شنیدید درباره بازار قیمت‌ها در روزهای پایانی سال. ساعت 15:16 دقیقه است. با ما همراه باشید با در این هفته.
رادیو تهران صدای پایتخت
ساعت 15:00 to 15:30 با در این هفته. خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
در این هفته را فقط از رادیو تهران بشنوید.
66 افسر و دو فرمانده عالی رتبه بر اثر اصابت موشک بالستیک ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به بزرگترین و مهمترین پایگاه هوایی ارتش سعودی در ولایت اسیر عربستان کشته شدند و علاوه بر اون 26 فروند جنگنده F-16 و بالگردهای آپاچی ساخت آمریکا هم منهدم شدند. سخنگوی جنبش انصار الله یمن تاکید کرده که متجاوزان سعودی نمیتوانند به اهداف خود در یمن برسند. یحیی سری از هدف قرار گرفتن دو فرودگاه مهم عربستان سعودی هم خبر داد. در ادامه برنامه در این خصوص گفتگو میکنم با جناب عماد نجار کارشناس مسائل غرب آسیا و آقای دکتر سید رضا صدر حسینی کارشناس مسائل بین الملل. آقای نجار سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همچنین شنونده های رادیو تهران. در خدمت شما هستم. کنم.
آقای صدر حسینی عرض ادب.
خدمت
آقای
حسینی همکاران محترمتون و مهمان گرامی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که صحبت‌ها بتوانم قابل استفاده باشه.
قطعاً اینطور خواهد بود. آقای صدر حسینی، از آخرین تحولات یمن و حملات دقیق انصار الله به اهدافشون در عربستان برای شنوندگان ما بفرمایید.
با نام و یاد خداوند متعال، همونطور که ابتداءً جناب عالی فرمودید، خب یک عملیاتی به نام بنیان مرصوص تقریباً از 25 روز پیش آغاز شد در حوزه زمینی و برای مسئله مهمی به نام محاصره و تسخیر معرب به عنوان یکی از راهبردی ترین استانهای یمن اقداماتی در روی زمین انجام شد که محاصره 360 درجه به اتمام رسید و در طول یک هفته گذشته در حقیقت با توجه به صعب العبور بودن منطقه و با عنایت به این که راهبرد انصار الله کمتر ریختن خون افراد هست، با تأنی و بدون تعجیل این عملیات در حال انجامه. خب البته همراه با این عملیات اقدامات دیگری هم در حوزه آفندی توسط موشک‌هایی که جناب‌عالی اشاره فرمودید و هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفت و در حقیقت این اقدام در مقابل حملات سبوعانه و وحشیانه بود که چند روز گذشته توسط هواپیماهای سعودی به صنعا و مراکز مسکونی و یک اتوبوس در حال حرکت که 16 نفر از تقریبا نوجوانان در او سوختند و به شهادت رسیدن در حقیقت پاسخی به این شکل داده شد. برای جنبنده این بخش خودم باید خدمتتون عرض کنم که با عنایت به شرایط موجودی که انصار الله اعلام کرده که ما برای ایجاد صلح و جلوگیری از حملات وحشیانه ائتلاف ضد سعودی که در حقیقت در حال حاضر هم فراد عربستان و امارات در او باقی ماندن در حال جنگ هستیم و آمادگی یک صلح عادلانه رو هم داریم. و در حوزه سیاسی هم انصار الله موضوع گفتگو با نماینده نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل رو در هفته گذشته داشت و یک دیدار غیر در حقیقت حضوری در عمان هم با نمایندگان آمریکا در همین خصوص انجام شد. در هر حال وضعیت مقاومت در یمن یک وضعیت قابل توجهی است، به گونه ای که نه امروز عربستان به تنهایی بلکه شخص بایدن هم نسبت به این مسئله واکنش نشون میده و علاقمند هست که هرچه زودتر این جنگ به نفع سعودی ها به اتمام برسه.
بسیار خوب، شاید این زمینه در بخش بعد صحبت خواهیم کرد. آقای نجار، از نقش آمریکا در جنگ عربستان با یمن بفرمایید و اینکه شکل کمک های آمریکا به عربستان در این جنگ به چه صورت است؟
بنده ابتدا خدمت آقای صدرالحسینی هم عرض احترام دارم. ابتدا نتونستم خدمتشون باشم. ما باید در نظر داشته باشیم که رژیم آل سعود با برنامه ریزی سیاسی و نظامی که داشت فکر میکردش که پترو دالرهاش میتونه تا پایان هر شرایطی اون رو حمایت بکنه، اما اون چیزی که مورد نظرشون نبود و نتونستن رو اون موضوع با اطمینان خاطر پیش برن دو مسئله بود. ابتدا توان بازدارندگی و دفاعی ملت یمن که در بخشهای بعدی به اون میپردازیم، و موضوع دیگر موضوعی که تغییر روی کرد امریکا رو اینها روش محاسبه دقیقی نداشتن که قطعا امریکایی ها برای بحرانهای متعددی که با اونها روبرو میشن، از جمله بحرانهای اقتصادی که الان در داخل امریکا هستش و به عنوان بدهکارترین کشور جهان شناخته شدن، اونها سعی میکنن با تغییر رویکردشون با نظام آل سعود قطعا فشار بیشتری بیارن برای دریافت دلارهای بیشتر. خب این شرایط در سیستم جنگی و جنایتکاری رژیم آل سعود تأثیر داشته. ما در حال حاضر شاهد هستیم که این دو موضوعی که به شما عرض کردم باعث شده رژیم آل سعود در یک باسلاق به شدت دست و پاگیری افتاده و نه تنها حمایت‌های ائتلاف همراه خودش از دست داده و این ائتلاف بسیار کوچک و تقلیل یافته شده، بلکه حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی خودش رو از سمت امریکا با یک بحرانی روبرو شده که قطعاً باید با پرداخت بیشتر، با امتیازات بیشتری که به امریکایی ها میده، به رژیم صهیونیستی میده، بتونه دوباره اون کانال تسلیحات نظامی رو برای خودش برقرار بکنه. از سوی دیگر ما شاهد هستیم که بعد از چند هفته‌ای که استان معرب مورد محاصره بود، شهر معرب مورد محاصره بود، کانال ارتباطی تجهیزاتی برای گروه‌های ائتلاف رژیم آل سعود در معرب قطع شده بود و حتی ارتباطات و تلاش‌هایی که از سمت قبایل برای شکست این محاصره یا حل این محاصره بود هیچ نتیجه ای نداد و به همین دلیل این محاصره هی تنگتر و تنگتر شد تا به نتایج بهتری دست پیدا بکنه. از سوی دیگر ما شاهد حملات، همچنین که استاد فرمودن، شاهد حملات پهپادی هستیم و همچنین موشکی به مناطق بسیار مهم و عمق استراتژیک عربستان، که این موضوع باعث شده که شرایط رو چه از لحاظ داخلی، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ دفاع سیستم نظامی و ناکارآمدی سامانه های ضد موشکی عربستان به گونه ای باشه که شرایط الان برای حتی مذاکرات هم تغییر کرده و رژیم آل سعود در یک بن‌بستی قرار داره که یا قطعا باید آتش بس واقعی رو بپذیره یا شرایط رو برای خروج نیروهای خودش رو به سرعت به یک نتیجه برسونه که انصار الله و نیروهای مردمی و ارتش یمن قطعا این روند خودشون رو ادامه خواهند داد.
ممنونم، همراه ما باشید. آقای صدرالحسینی، بایدن از یک طرف از پایان جنگ در یمن صحبت کرده و از طرف دیگر موضوع کمک آمریکا به عربستان در این جنگ افشا شده. تحلیل اساری در خصوص این مواضع و این تناقض چی هست؟ حدوداً یک دقیقه بفرمایید.
خدمتتون هستم جناب آقای حسینی. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. ما روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا پیام‌های متناقض بسیار شنیده میشه. غیر از پیام‌های متناقض، پیام‌ها و اعمال کاملا متضاد رو هم خواهیم دید. یعنی در حقیقت با توجه به آشنایی دموکرات ها به حوزه جنگ شناختی و جنگ نر، ما در حوزه های مختلف این موضوع رو توقع داریم که دموکرات ها انجام بدن، از جمله یمن که جناب علی اشاره کردید و مسئله پرونده صنعت هسته‌ای ما. بنابراین این رو باید توجه داشته باشیم که به هیچ عنوان تا اقدام عملی از جانب امریکایی ها در حوزه پایان جنگ عادلانه در یمن اتفاق نیفتد، هیچ گونه اظهار نظری رو نمیتوانیم از جانب امریکایی ها مورد پذیرش قرار بدیم.
متشکرم. آقای نجار خیلی کوتاه در زمینه توان یمنی ها با توجه به تحولات نظامی اخیر بفرمایید، یک دقیقه.
خب یمنی ها تونستن با بومی سازی توان دفاعیشون به یک قدرت غیر پایان پذیر دست پیدا بکنن و این شرایط عرصه رو برای اقتصاد عربستان، برای امنیت داخلی عربستان به تنگ آورده. الان با هدفهای قرار گرفتن چندین باره آرامکو که قلب اصلی تولید نفت و صادرات نفت در عربستان هستش، فشار اقتصادی بیشتری داره به عربستان میاد و همچنین موشک هایی که برد اونها رو به افزایشه و داره مناطق مختلفی از عربستان رو هدف قرار میده، شرایط رو در برای شاهزادگان و اوضاع داخلی عربستان نیز به تنگ آورده. قطعا این روند رو به افزایشه و عربستان با این روند جنایتکارانه که در پیش داره نمیتونه ایستادگی بکنه و ما در چند روز آینده که ششمین سال تجاوز رژیم آل سعود به یمن هستش در شرایط بهتری قرار خواهیم گرفت. انشالله.
خیلی متشکرم آقای نجار، خدا نگهدار.
متشکرم.
آقای صدر حسینی از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، انشالله موفق باشید. خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات جنگ یمن گفتگو داشتم با عماد نجار و سید رضا صدر حسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا.
بازنشر.
سلام، با بازنشر که نگاهی به فضای مجازی داره، اونم با موضوع اینترنت، در خدمت شما هستیم. کاربری به نام علیزاده به نقل از ایرنا نوشته: واقعا دیگه شنیدن این جملات تعجبی نداره. وزیر ارتباطات گفته: ابلاغیه دریافت کردم که میگفت کاربران به سمت بسته‌های اینترنت رایگان شبانه سوق پیدا نکنند، چرا که تأثیر منفی بر دانشجوان و دانش آموزان داره و اونها رو شب بیدار نگه می‌داره و صبح نمیتونن سر کلاس برن. خانم تقی‌نژاد هم نوشته: به چشمهایمان بیاموزیم که هر چیزی ارزش دیدن نداره و به گوشهامون بیاموزیم که هر چیزی ارزش شنیدن نداره و هشتگ فرزند معصوم من و هشتگ اینترنت سالم رو بازنش کردن. و آرش هاشمی هم نوشته که مشکل ما در عدم آموزش به کودکانمونه. خانم غلامی هم توی شبکه اجتماعی خودشون اینطور نوشتن: من یه معلم پیش دبستانیم، اما به خاطر کندی نرم افزار مجبورم که از یه نرم افزار خارجی استفاده بکنم. نرم افزارهای خارجی رو فیلتر نکنید، به جاش بیاین نرم افزارهای داخلیمون رو تقویت کنید. شاهین هم از کندی اینترنت گلایه داشته و نوشته که با این وضعیت اینترنت و شرایط فنی کلاس‌های مجازی اگه می‌خواستیم هم نمی‌شد درس بخونیم. و رضا ایوازی هم در شبکه اجتماعی خودش نوشته: افزایش حق و سهم اپراتورها در شورای نگهبان قطعاً تایید نمیشه، چون در این صورت قانون بابت این افزایش دولت به اپراتورها غرامت باید بده و چون که منبع اعتبارش مشخص نیست امکان تاییدش صفره. نگران نباشید، اینترنت گرون نمیشه. رضا تهرانیان هم به طنز نوشته که به زودی اینترنت میشه جزو نوستالژی هامون. و مصطفی قمری وفا هم در شبکه اجتماعی خودش نوشته که تعرفه اینترنت در سال 1400 گرون نمیشه. و به نقل از سید احسان قاضی‌زاده هاشمی که گفتن: صراحتاً اعلام می‌کنم این مطلبی که درباره افزایش قیمت اینترنت توی سال آینده منتشر شده خلاف واقع است. میرهادی هم نوشته: توی ایران سرعت اینترنت مطلوب نیست؟ قبول، ولی حواسمون باشه تنها توی چند کشور از دنیا میشه با درآمد حاصل از یک ساعت کار یه اشتراک یه ماهه اینترنت ثابت خریداری کرد و ایران هم جزو همین کشورهاست. با هر متر و معیاری در مقایسه با دیگر کشورها اینترنت در ایران خیلی ارزونه. خیلی ممنونم که شنونده این بخش از برنامه بودید. برمیگردیم به استودیوی در این هفته و همکارم جناب آقای سید حامد حسینی.
تشکر میکنم از خانم فلاحی.